أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوأم وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لي صوبتها وهزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر هدي بفشكاه مقدس ومنور قطب عالم إمكان امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عرض تسلیت به محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و نثار روح علما شهدا مراجع مازین روح پرفتوح مرحوم حضرت امام یادگارانشون ارواح زکیه شهدا شهدایی که بستگانشون بینمون هستن و اموات این دست جمع عنایت بفرمایید. دوم صلوات رو بلندتر خواهم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن کریم روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیش از پیش آشنا کنه و ما رو در مسیر و مسلک ابا عبدالله الحسین قرار بده، ما و نسل و دودمانمون رو از این خاندان جدا نکنه. سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بحثی رو که امشب خدمت عزیزانمون بزرگواران تقدیم میکنم راجع به این مسئله است که انسان‌ها پیشرفت و پسرفتشون به اراده و انتخاب و آنچه که مجموع جامعه مورد وفاق و توافقشونه سوق پیدا میکنه. با این مقدمه خدمتون عرض بکنم که در این عالم هستی و این نظام خلقت همه مجموعه این نظام یک حقیقت یک پارچه هستن، یعنی به تعبیر قرآن کریم که این عالم از دو بخش تشکیل شده، یکی عالم امر و دیگری عالم خلق. موجودات عالم امر مثل ملائکه و موجودات عالم خلق مثل همین انسان‌ها و جمادات و نباتات در کل این نظام هستی یک پارچگی و یک وحدتی وجود داره. به همین دلیل اگر عنصری، عضوی، جزوی از این عالم تأثیر و تأثری پیدا بکنه در عالم خلق، هم واکنشی در عالم امر حاصل میشه و هم اتفاقی بین این دو عالم این رابطه رو پیوند میزنه. بحث خیلی مهمیه. من به دلیل اینکه بسیاری از معارفی که در جریان واقعی عاشورا هست به این موضوع بستگی داره و واقعا جای یه دهه صحبت هست. من یک شب بخوام این رو توضیح بدم، کما اینکه 5 شب این بحث رو من جایی ارائه دادم، اما میخوام خیلی مختصر به عنوان مقدمه عرض بکنم. بدانید این دو عالم با همدیگه مرتبطن. اینی که مثلا در این عالم ناسوت و ملک و دنیای ما یه پدیده‌ای مثل حادثه عاشورا پیش میاد و بعد میبینیم در زیارتهامون، در روایاتمون اعلام میشه که آسمانها به گریه رفتند، آسمانها گریستند، زمین گریست، خون از زیر سنگ ها جاری شد، ملائکه به جزا و فزا پرداختن، جنیان پریشان شدن. این به دلیل نیست که اتفاقاتی که در این عالم خلق میفته در عالم امر تأثیر و تأثیر میگذاره و همچنین بسیاری از اتفاقات عالم امر در عالم خلق منعکس میشه و تغییر و تحول ایجاد میکنه. این یه نکته خیلی مختصر مفید. نکته دومی که میخوام به عنوان مقدمه خدمتون عرض بکنم این است که در همین عالم خلق، در همین عالمی که ما درش زندگی میکنیم، اگر بخواد یه حادثه و پدیده‌ای شکل بگیره و اتفاقی تو این عالم بیفته، مقدمات و شرایط و مراحلی باید طی بکنه. اینجوری نیستش که اگر مثلا یک فردی بخواد یه کاری رو انجام بده به راحتی محقق بشه اون نیتش، اون پسندش، اون خواستش. خیلی چیزا باید دست به دست هم دیگه بده تا اون اتفاق بیفته. مثلا شما اگر بنا داشته باشید، مثال خیلی کوچیکی میخوام بزنم که تقریبا به ذهن پیدا بشه، اگر شما مثلا بنا داشته باشید که دکور خونتون رو تغییر بدید، خود این تغییر دادن دکور در یک منزل کوچکی که حالا مثلا شما هستید و همسرتون و فرزندانتون، باید خیلی چیزا دست به دست همدیگه بده که این تغییر دکور با اون چیزی که مورد پسند و خواست شماست حاصل بشه. میزانش، اندازش خدمت شما عرض بکنم که گنجایش منزلتون و زیبایی که حالا اونجا محققه و از همه مهمتر اراده کل خانواده بر انجام این امر، یعنی اونا باید بخوان این تغییر شکل بگیره، بگن بله الان مثلا نیاز به یک تغییر دکوراسیون داریم. مثال عرض کردم، یعنی یک مجموعه 4-5 نفری باید با همدیگه هم افق بشن، هم فکر بشن، هم راستا بشن، هم هدف بشن، نیازی رو احساس بکنن، با همدیگه به این نتیجه برسن که یک تغییر مثلا در محیط خانه و خانواده باید شکل بگیره. توی محله و توی یک مثلا مجموعه اگر بخواین مثال عرض میکنم یه تغییری حاصل بشه، مثلا اگر محله برق نداره برق کشی بشه، مثلا محله اسفالت نداره اسفالت بشه، اینه که من اینجوری دلم میخواد نیست. باید خیلی چیزا با هم دیگه هماهنگ بشه، با خیلی از مجموعه ها ارتباط برقرار بشه، منابع مالیش تنظیم بشه، ادارات دولتیش دستوراتشو بدن، تقاضاها حاصل بشه، خواسته فرد یا مثلا یه تعدادی از اون محل به تنهایی مفید و مؤثر نیست. بیان یه مقداری بیشتر و بالاتر تو تغییراتی که مثلا در ساحت اجتماعی ها شکل میگیره، مثلا انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اگر بخواد انقلابی شکل بگیره باید یه سری اراده های جمعی به همدیگه پیوند بخوره، افراد هم هدف بشن، هم قسم بشن، نیاز به این تغییر رو در جامعه احساس بکنن، رهبری داشته باشن، خودشون رو مطیع و ملزم بدانن به اطاعت از او و شرایط و موقعیت ها دست به دست هم دیگه بده تا اون تغییر حاصل بشه. اینا رو مثال زدم برای اینکه این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که اولا این جامعه و این دنیای مادی ما اینگونه نیستش که مراحل و شرایط و مقدماتی رو صرفا تو این عالم خلق اگر دنبال بکنیم حاصل بشه، با عالم امر باید یک سلسله رفت و آمدها و امور ملکوتی دست به دست بده تا تحقق برخی از اهداف ما اینجا حاصل بشه. نکته دومم این است که باید یک اراده های جمعی تحقق پیدا بکنه. مقدمه برای تبیین این آیه شریفه، آیه فرمود که خداوند تبارک و تعالی در سوره رعد آیه 11 است، لهو معقبات من بین یده، خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی رو، ملائکه‌ای رو در اختیار انسان‌ها قرار داده، در جامعه انسانی قرار داده. اینها من بین یده و من خلفه‌ای هستند، یعنی پیش روی ما انسان‌ها، اگرچه نمی‌بینیمشون ولی حقیقت واقعیت ملکوت باطن قرآن داره ازش خبر میده. اینها پیش روی شما و من خلفه‌ای پشت سر شما هستن. چه میکنن این ملائکه؟ یحفظونه من امر الله، اینها اون امر الهی، اون حقایقی که باید برای یک انسان حاصل بشه، اهم از مسائل مادی و معنوی رو محافظت میکنن. بعد فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خوب دقت بفرمایید، این یکی از سنت ها و کلید های بسیار اساسی است برای جامعه انسانی و حرکت به سمت فلاح و رستگاری یا حرکت به سمت پسرفت و هبوط و نزول، که این سنت، این سنت تغییر، سنت تبدیل، که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماد ان الله، خداوند لا یغیر ما بقوم، تغییر نمیده قومی رو. قوم که میگیم یعنی مجموعه انسانی، جامعه، به تک تک آحاد افراد یک جامعه نمیگن قوم. قوم اون منظومه و مجموعه اراده های جمعی است. فرمود اینا تغییر نمی کنند، خداوند تغییر نمیده قومی را، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه اینها خودشون اراده هاشون، نظراتشون، اهدافشون با همدیگه نسازه. پس در این آیه کریمه قبلش بحث امر الهیه، یعنی امورات خوب، امورات مثبت، پیشرفت ها مورد توجهه، چون امر الهی اومده تا این نظام خلقت، تا ملکوت این عالم رو به سمت خواست و امر الهی هدایت کنه. این فراهمه. چه موقع از این مسیر انسان ها خارج میشن، تغییر پیدا میکنن؟ موقعی که اراده های جمعیشون به سمت خروج از این امر الهی و خواست الهی و اطاعت و خدمت شما عرض کنم حرکت در مسیر رب العالمین باشه. درست؟ یه آیه دیگه در سوره انفال آیه 53، او هم باز با همین تعبیر ذکر شده، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم والله و ان الله سمیع علیم. فرمود ببینید، موقعی که خداوند تبارک و تعالی نعمتی رو به شما انسان ها میده، شما رو در مسیر نعمت ها و کمالات و صلاح و رستگاری و فلاح قرار میده، اون موقعی این نعمت تبدیل به نقمت میشه که باز خواست و اراده های جمعی شما اون نعمت رو پس بزنه، کنار بزنه و خودش رو در مسیر دیگه قرار بده. یعنی اگر در حرکت مسیر صلاح شما قرار گرفتید، در مسیر نعمت قرار گرفتین، خواست جمعی و اراده جمعی شما باعث میشه که خداوند تبارک و تعالی اون قوم رو، اون جریان رو، اون حرکت رو، اون فرهنگ رو، اون تمدن رو تغییر بده. نکته بسیار مهمه، خیلی مهمه این نکته. خب این بحث چه ربطی به مباحث ایام عاشورا و مثلا دهه های محرم و سفر داره، خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. مسئله سر این است که جریان امام حسین و حادثه کربلا و واقعه عاشورا برای حرکت بشریت در نظام اصیل و اساسی خودش که همون امر الهی بود تلنگر بسیار مهمی، یعنی واقعه عاشورا تلنگر زد که مردم این امام حق، این ولی الله الاعظم، این امام زمان که نشانه و معیار حرکت شما به سوی فلاح و رستگاری و ثوابه، اگر میخواین شما در مسیر نظام هستی و ملکوت این عالم و خواست الهی و اطاعت از فرمان الهی و امر الهی حرکت کنید، باید اراده های شما منطبق بر اراده امام زمانتون که حضرت سیدالشهداست باشه. از او اگر کنار رفتید، میرید به سمت کی آقا جون؟ جریان یزید. یزید هم جرثومه فسادی است که اتفاقا حرکتش به سمت فساد و انحراف و تباهیه. این که آیه می فرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر کسی به امام خودش دعوت میشه. اینجا در حادثه و واقعه کربلا، رفقا دوستان عزیزان، اتفاقی که افتاد این بود که رویارویی دو تا اراده بود، نه اراده فرد، اراده یزید ملعون و امام حسین تنها، اراده جمعی، اراده جمعی. این بحث خیلی بحث مهمی است چون بسیاری از سوالات رو حل میکنه. یکی از عزیزان منبری ما همین ابتدای محرم از ما یه سوالی کرد، گفت آه من واسه من حل نمیشه که این تعداد 72 نفر مثلا یاران آقا ابو عبدالله الحسین که به شهادت رسیدن، خب یکیشون حبیب ابن مظاهره که فقیه، به نص نامه‌ای که حضرت سیدالشهدا براش نوشته که او رو فقیه معرفی کرده، دینشناس معرفی کرده و صفات عجیبی به او نسبت داده. یکی از صفاتش این است که توی حبیب ابن مظاهر شخص با غیرتی هستی و مباحث از این دست. با مثلا زهیر ابن قین که یک عثمانی بوده، عثمانی ها به کسانی میگفتن که نسبت به آنچه که بر عثمان رفته به خونخواهی عثمان قیام کردن و در حقیقت امیرالمومنین رو مقصر میدونستن، چون امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستاد اتفاقا برای اینکه محافظت بکنن از عثمان. اون مروان ابن حکم که دامادش بود از بالای پشتبان اعلام کرد که کجای منتظری چی هستید؟ عثمان رو کشتن با اینکه هیچ کی اصلا وارد خانه نشده بود، یه توطئه‌ای در میان بود که این اتفاق افتاد و بعد گفتن که عثمان رو تشنه کشتن و مسائل. میدونید که یکی از مسائلی که در روز عاشورا اتفاق افتاد و واقعه کربلا اتفاق افتاد که آبو بستن به خونخواهی عثمان بود، گفتن اون که تشنه کشته شده پس باید اینها هم که داعیه دار اون ماجرا بودن و در اون ماجرا سهیم بودن، یعنی امام حسین، او هم تشنه شهید بشه. میخوام بگم خیلی مسائل به هم دیگه تنیده و پیچیده است. حالا مسئله سر اینه که عثمانی ها در سپاه یزید حضور داشتن و واقعیت تحلیل حادثه کربلا و واقعه عاشورا خیلی مسئله مهمیه. اصلا میخوام خدمت شما عرض بکنم پدیده و واقعه عاشورا که در سال 61 اتفاق افتاد، این اون اوج و انتهای اراده هایی بود که از جریان سقیفه شکل گرفته بود و شاید قبل از سقیفه، جریان نفاق. اینی که یه پدیده الان اتفاق میفته، عوامل و پیشینی و علت و قواعدی پشت سرش بوده
قواعد مادی و غیر مادی. عجیبه تو این روایت آدم غور میکنه، چون ما مباحث ملکوت جریان کلبرال رو تو این دهه قبل جایی من منبر میرفتم میگفتم، اونجا نگاه میکردم میدیدم شیطان موقع شهادت حضرت سید الشهدا در روایت اومده پرواز کنان به بقیه اعوان و انصار و شیاطین و ابلیس های اون دوره اعلام میکنه که خوشحال باشید، اتفاق بزرگی افتاد، اینهایی که شما میخواستید منحرفشون کنید الان فضای انحراف بیشتر فراهم شده. برید تو کامل و زیاره هست این روایت از سمت شیطان مطرح شده. یعنی عوامل باطنین و پنهانی مثل اجنه کافر، مثل شیاطین از یک سو، و اراده های انسانی پلیدی مثل اراده عمر ابن سعد. آشنایی با حضرت سید الشهدا بود، حضرت سید الشهدا رو میشناخت، دوست بود با حضرت سید الشهدا. لذا حضرت زینب سلام الله علیها خطاب کرد مثل دیروز که تو وایسادی میبینی سید الشهدا رو میکشن، معلوم میشه شناخت داشته. چی شد؟ اون سپاه آماده کرده بود که بره ملک ری رو بگیره، یوهی خطاب اومد از سمت یزید که اون قاعده و قراردادی که ما بستیم برای ملک ری یه تبصره بهش اضافه شده و اون تبصره این است که اول بعد امام حسین رو بکشی بعد بری. یه شب مهلت خواست، فکر کرد، گفت آره میارزه. یعنی این فرد خائنی که میاد در مقابل حضرت سید الشهدا میایسته، با شناخت به سید الشهدا این کار انجام میده. چی میشه این اراده به این سمت سوق پیدا میکنه؟ چون امام حسین رو مانع برای رسیدن به مطامع دنیایش قلمداد میکنه. پسر سعد وقاصه، یعنی شخصیت کمی نیست، حسین رو مانع دید. بعد کنار عمر ابن سعد یه شخصیت منحرف شارب الخمر فاسقیست به نام عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله ابن زیاد تو خراسان انقدر فسخ و فجور و مسائل زنا و اینها داشت که اخراجش کردن، بیرونش کردن، اومد شد والی بصره، بعد با حفظ سمت والی کوفه هم شد. امی عبیدالله ابن زیاد رو فرستادن واسه یه آدم فاسق این چنینی هم تو این اراده مشارکت داشت. چرا؟ این فرد حسین رو اعلام کرد، هدفش این بود، گفتش امام حسین خروج از دین پیدا کرده. کنار اینها خوارج بودن. خوارج کیا بودن؟ خوارج کسانی بودن که حافظ قرآن بودن، نماز شب میخوندن. این شبس ابن ربعی ملعون که بعد از رحلت پیامبر مرتد شد، بعد اومد همراهی کرد در جنگ صفین با امیرالمومنین، بعد تو جنگ جمل جزو خوارج قرار گرفت، رفت تو سپاه خوارج و تو جنگ جمل با خوارج بود. و این آدم ملعون مرتد، خدمت شما عرض بکنم که تو جنگ با سید الشهدا امام حسین رو مشرک معرفی کرد. یعنی میخوام بگم ببینید چه اراده هایی به هم دیگه پیوست. خود همین عثمانی ها که زهیر ابن قین که از عثمانی های طرفدار امام حسین بود و به امام حسین ملحق شد، یه سخنرانی مفصلی کرد. عثمانی های سپاه یزید، سپاه عبیدالله ابن زیاد، تعجب کردن، گفتن تو جزء معارف ما هستی، چطور شده به سمت امام حسین رجوع کردید؟ انقدر حرفش گیرا بود زهیر ابن قین که دستور داد عمر ابن سعد طبل زدن که صدای زهیر به این سمت نیاد. یعنی سپاه داشت به هم میریخت. یه تعدادی هم بی بصیرت و بی خبرا بودن، سیاهی لشکرا. خوب دقت بفرمایید رفقا، اراده هایی که اینجا شکل گرفت، اراده های مخالف و معاند و اراده های خائنین و بی بصیرت ها، و اینجا واقعا این سوال مطرحه، چگونه خواص اون جامعه، نخبگان اون جامعه نتونستن یا نخواستن که این بی خبران و بی بصیرت ها رو آگاه کنن؟ چه اتفاقاتی افتاد که اونها در این مسیر شاید کوتاهی هم نشده باشه، توان تحقق او رو نداشتن. خلاصه بحث این است که اراده عاشورایی که بتواند جامعه رو به سمت فلاح و رستگاری سوق بده و حرکت بده، این اراده عاشورایی اراده‌ای باید باشه که طلیعه ظهور رو نوید بده. نکته خیلی نکته مهمیه. اراده‌ای که شکل گرفت، عرض کردم عوامل مادی و عادی داشت، عوامل ملکوتی و باطنی هم داشت، که سپاه یزید علی‌الظاهر به پیروزی رسید، سپاه یزید اختناق بعدیش رو فراهم کرد، جلوی حضرت زین‌العابدین رو در بسیاری از اتفاقات و بعد از اون ائمه معصومین رو گرفت، واقعا دوره تاریکی شروع شد. این اراده‌ای که در عاشورا در مقابل، میدونید که تنها امامی که تقیه رو مستقیما شکوند حضرت ابوعبدالله الحسین بود. حضرت ابوعبدالله الحسین 10 سال امامت کردن، این 6 ماه کلن تقیه رو شکوندن، یعنی اصلا تو مسیر تقیه حرکت نکردن. بقیه ائمه قبل و بعد واقعا مراعات میکردن، ملاحظه میکردن. اون موقعی هم که امیرالمومنین بر علیه معاویه صحبت هایی داشتن، اون موقعی بود که خودشون مستولی بودن، مسلط بر جامعه بودن، حاکم بودن. وگرنه نه قبل نه بعد از سید الشهدا اینگونه از ابتدا این سلطان رو جائر بدونن، خائن بدونن. چرا؟ چون یزید ملعون بنای نابودی دین داشت، واقعا اومده بود جریان رو تمام کنه و ادعا و طرحش هم این بود با کشتن حضرت سید الشهدا مسئله تمام شده است. میدونید که ما 9 تا اماممون از نسل حضرت سید الشهدا بود دیگه. بناش بر نابود کردن بود، بناش بر کشتن بود و از بین بردن تمام. حالا انشالله توی ایام سفر اگر توضیحی باشه خدمتون عرض خواهیم کرد، تو جلسات مختلفی که در محضر دوستان هستیم، واقعی که در خرابه شام اتفاق افتاد، میخواستن دیوار رو بر سر اهل بیت خراب کنن. اصلا بنا و دستور نابودی تک به تک اهل بیت بود، بنای برماندن حضرت سید الشهدا. پرسید، سوال کرد، گفت این آقا کی داره صحبت میکنه؟ یزید ملعون. گفتن علی ابن الحسین. گفت مگه شما نگفتین علی ابن الحسین شهید شده در کربلا؟ اصلا فکر نمیکرد که فرزندی از فرزندان سید الشهدا باقی باشه. نکته مهمیه. امام حسین هم کلن تقیه رو شکوند، گفت اصلا مثلی لا یبایع مثلک، مثل من امام حسین با مثل یزید اصلا بیعت نمی کنه، اصلا معنا نداره این نوع بیعت. خب ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ظهور دولت حقه. ظهور دولت حقه امام زمان که نتیجه قیام عاشورا در اونجا محقق میشه، ظهور دولت حقه، رفقا، دوستان، عزیزان، حسینیا، ظهور اراده های جامعه انسانی بر محوریت ولی در مسیر و با هدف توسعه حق و عدالت و میزانه. به تعبیر دیگه میخوام خدمتون عرض بکنم، ما هنوز در مسیر اراده حضرت سید الشهدا داریم قدم برمیداریم و اونجای این اراده محقق میشه، مستولی میشه، حاکم میشه و جاری میشه که ما بتونیم سمت جریان جامعه خودمون رو به سمت ولایت، به سمت حق، به سمت عدالت، به سمت میزان هدایت بکنیم، وگرنه این اتفاق نمیفته. لذا تک به تک ما در تجمیع و تجمع این اراده موثریم. امروز اگر بحث بر این است که بیایم جوامع مختلف رو با سید الشهدا آشنا بکنیم، چون روایت داریم قبل از ظهور حضرت حجت مردم امام حسین رو میشناسن، اینی هم که رجعت امام حسین اتفاق میفته در عصر غیبت، در بعد از ظهور حضرت امام زمان، یک مصداقش این است که مردم امام حسین رو باش آشنا شده. تو دنیا ببینید چه خبره، چه اتفاق بزرگی میفته. اینو دست کم نباید بگیریم، تجمع و تجمیع اراده هایی مبتنی بر نظام ولایت و توسعه حق و میزان عدالت بسیار در تحقق قیام عاشورا و به نتیجه رسیدن قیام حضرت سید الشهدا که در ظهور محقق میشه مفید و مؤثره. من یه روایتی رو یادداشت کرده بودم، الان یه چند دقیقه وقت هست این روایت رو خدمتون عرض بکنم. خیلی روایت عجیبیه. یه شخصیتی است به نام همران ابن اعین. همران ابن اعین داداش همین زرارت ابن اعینه، برادر اینا با هم دیگه. من حالا سلسله سندشون رو میخونم، سند بسیار صحیح و محکم و متقنی داره. میگه ان زراره ان ابی جعفر قال سأله همران، همران که برادر زراره است از حضرت باقر سوال میکنه. چی سوال میکنه؟ خوب دقت بفرمایید، این مسیر رو میخوام بگم که چجوری اراده ها باید شکل بگیره و چه زمان قله رهایی و تحقق بخش اراده جمعی حاصل میشه تا انسان ها به صلاح و فلاح و رستگاری برسن و واقعه عاشورا تحقق عینی خارجی پیدا بکنه. چگونه این اراده ها مستجمع میشه و اون شاخصه برای ظهور کجا محقق میشه؟ میگه همران، میگه خیلی روایت طولانی است، من مختصر میکنم و خیلی مطالبشو از رو نمیخونم. میگه همران اومد خدمت امام باقر گفت جعلنی الله فداک لو حدثنا متى يكون هذا الامر فسررنا به. اومد به حضرت باقر گفت آقا این امر یعنی ظهور حضرت حجت آخر الزمان کی محقق میشه که ما خوشحال بهش بشیم؟ معلوم میشه این جریان اختناق و خفقانی که بوده خیلی بر اطرافیان و یاران حضرت ائمه معصومین سخت بوده، که از زمان امام باقر خیلی جدیتر دنبال تحقق این مسئله بودن که ظهور کی تحقق پیدا میکنه. یه بخشی از این جواب خیلی حائز اهمیت و توجه علما، خیلی ها بهش پرداختن. حضرت فرمود به این فرد فقالا یا همران ان لک اصدقاء و اخوانا و معارف، شما دوست و رفیق و آشنا در اطرافت هست؟ اینو گفتن ول کردن، یعنی دیگه این بحث رو ادامه ندادن. مفسرینی که اومدن فقه الحدیث کردن گفتن این چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکیش اینه که من اگر بخوام زمان رو بگم، تو میری به رفقات و آشناهاتون میگین این درست نیستش. اما معنایی که بسیاری از محققین بهش صحه گذاشتن اینه که حضرت میخوان بفرمان که خب تو نگاه بکن به اطرافیانت، به اراده هایی که در اطراف تو هستن، از اون میفهمی که زمان ظهور و تحقق دولت حقی امام زمان کیه، شده یا نشده. حضرت همین سه چهار تا کلمه رو گفتن، گفتن دور و بر تو اصدقا و معارف یعنی دوستان و آشنایان داری؟ همین، تمام شد. بعد فرمودن که خوب دقت بفرمایی، فرمودن ان رجلن، شروع کردن یه داستانی گفتن، گفتن ان رجلن کان فیما مزا من العلماء و کان له ابن لم یکن یرقب فی علم ابیه ولا یسأله عن شیء. گفتن یه فرد عالمی بود، عالم موقعی که یک امامی داره از کسی به عالم خطاب میکنه یعنی اجتهاد مسلم و ورودش به علوم مختلف. خوب دقت بفرمایید، یعنی تصدیق علمیتش رو امام باقر امضا کرده. گفتن یه عالمی بوده، فرزندی داشته که فرزند هیچ بهره علمی از پدر نبرده بود، اما کنار این خانه این فرد عالم لهو جارون یعتیه و یسألهو و یأخذو انهو فحضر الرجل الموت. یه همسایی داشتن که اتفاقا این همسایه میرفت به این عالمه سر میزد، ازش سوال میکرد، مسئله میپرسید، مسائل و حقایق رو دریافت میکرد و بهره میبرد. خیلی ها اینجوری هم دیگه، فرزندان علما برخیشون از خود علما نمیتونن بهره ببرن، اما همسایه و حالا الحمدلله همه ما توی قم هستیم، ای چه بسا در هر کوچه و برزن و خیابانی چندین نفر از علمای عامل عارف. خب اینو خیلی جاها ندارن، شما مثلا تو بردسکن نمیتونی اینجوری پیدا بکنی، اینکه مرجعیت و نمیدونم علما و اهل خبره و فن خیلی نعمته. خلاصه این جار یعنی این همسایه میرفت از این بهره میبرد. این فردی که عالم بود، فرد پادشاه اون زمان، از این سوالاتی میکرد. گاهی اوقات به مشکلاتی که برخورد میکردن این عالم رو میبرد ازش سوالاتی میکرد. فرزنده این رو هم نمیدونست. موقعی که موت و زمینه موت این فرد عالم فرا رسید، فرزندش رو فرا خوند، گفت آقا جون بیا، تو که هیچ بهره ای از علم ما نبردی، مطالبم که کسب نکردی، از مام که چیزی اخذ نکردی، اما بدون یه همسایه‌ای در نزدیکی ما بوده، اون اومده از من بهره برده. خیلی معلومه که این فرزندم فرزند خدمت شما عرض بکنم خیلی خوبی نبوده، به خاطر اینکه بالاخره همینم هم متوجه نبوده که یه فردی میاد اینجا از پدرش بهره میبره. بهش گفت آقا یه فردی میاد اینجا از همسایه های ما از من بهره ها برده، اگر به مشکلی برخورد کردی مطالبتو ببر با او گفتگو کن، صحبت کن. خب اتفاقا وقت موت شد و این فرد از دنیا رفت. این فرد از دنیا رفت و تمام شد. اما ملک اون زمان و فردی که در اون زمان پادشاه بود یه خوابی دید. طبق معمول فرستاد در خونه این فرد که این عالم رو ببرن در این دارالاماره و حکومت و حاکمیتش. موقعی که این فرد رو رفتن فراخوان کنن، برگشتن به اون ملک گفتن آقا این مرده. گفت مگه این فرزند نداره؟ گفتن چرا، اتفاقا یه فرزندی داره. گفتن برو همونو بیاریم، احتمالا بهره از پدرش برده. رفتن پسره گفتن که آقا جون ملک با تو کار داره. این دست و پاشو گم کرد. گفت ملک با من چی کار داره؟ یادش از این توصیه پدر افتاد که برو از این همسایه کمک بگیر. دوان دوان خودش رو رسوند به این همسایه و گفت آقا یه همچی اتفاقی افتاده و پدرم به من وصیت کرده موقع که به مشکل خوردی، برو از این همسایه بپرس، اون مشکلتو حل میکنه. بنده خدا توی این روایت هم هست که این غلامی بوده، معلوم بوده یه نوجوانی بوده، جوانی بوده، میره در خانه این فرد و میگه آقا جون چه کار باید بکنم؟ این فرد همسایه که عالم بوده و بهره علمی برده، تا حال پریشان این فرزند رو میبینه میگه آه چیزی نیست، این ملک در عالم خواب یک سوالی واسش پیش اومده که ایو زمان هازا، این زمان چه زمانیه؟ تو بهش بگو این زمان زمان زعبه، یعنی زمان گرگ. خوشحال میشه و موقع که میخواد بره این همسایه میگه خب همینجوری میخوای بری؟ میگه نه، اگر من رفتم اونجا و به هم سله دادن، اون سله رو میارم به تو میدم، به خاطر اینکه تو منو راهنمایی کردی. میره پیش ملک یا چیکار داری؟ ملک میخوام یه سوالی ازت بپرسم، کما اینکه سوالمو از پدرت میپرسیدم. میگه من میدونم سوال شما چیه این پسره. میگه من میدونم سوال شما چیه، سوال شما این است که میخوای بگی ایو زمان هازا، الان چه زمانیه؟ این زمان زمان گرگه، زمان ذئبه. ملک خیلی خوشحال میشه و میگه آقا بهش کیسه های طلا بدین، و کیسه های طلا بهش میدن و این میره خونه. خونه که میرسه یادش میاد که قراری با این فرد همسایه گذاشته. میگه خب حالا الان شاید این بار اول آخری باشه که این ملک به من پول داده، من واسه چی اینو ببرم بهش؟ قرارشو به هم میزنه، با اینکه هم نوشته بوده هم قسم یاد کرده بوده. میره تو خونه و وای میسته. بعد از چند وقت دیگه، چند ماه بعد، باز ملک میفرسته سراغش، میگه چی شده؟ میگن ملک خواستتت. میگه برای چی؟ میگن نمیدونیم برای چی، ولی گفته بیا. باز دست پاچه میشه میره کنار این همسایه و میگه آقا جون ببخشید ما اون دفعه خلف وعده کردیم. باز ملک فرستاده دنبالمون. این فرد جار و همسایه میگه خب من اگر بخوام بهت بگم، هم باز باید قسم بخوری هم بنویسی مکتوب کنی. این هم قسم میخوره هم مکتوب میکنه. میگه چیه؟ میگه باز همون سواله، ازت میپرسه ایو زمان انهازا، این چه زمانیه؟ تو بگو زمان زمان کپشه، یعنی زمان گوسفند، زمان کپشه. خوشحال میشه و میره. تا میرسه به ملک، ملک میگه من یه سوالی دارم. میگه سوالتو میدونم این پسره. میگه سوالت اینه که باز میخوای بپرسی این زمان زمان چه، این زمان زمان کپش، زمان گوسفند. خب اونم میخواد برنامه ریزی کنه دیگه. خوشحال میشه و باز به این پول میده. این میاد توی خونه میگه بابا ما دفعه قبل خلف وعده کردیم، میبرم نصف این پولو بهش میدم، نصف پولو جدا میکنه. میاد ببره میگه حالا شاید این بار آخر بود. هی این پامون پا میکنه، این پامون پا میکنه، باز خلف وعده میکنه. چند وقت دیگه میگذره، حالا شما بگوی دو سال دیگه، یک سال دیگه، باز ملک میفرسته دنبالش. دست پاچه میشه، باز میره پیش همسایه میگه آقا این دفعه دیگه من غلط کردم، این دفعه خیلی به خودم کلنجار رفتم، حتما این ملک کار مهمتری داره که باز فرستاده سراغ من. من این دفعه هم قسم میخورم هم مینویسم اگر صله ای داد و هدایایی داد اینا رو بیارم خدمت تو، نصفشو بیارم حداقل خدمت تو. اون میگه باشه. همون سوالو میخواد بپرسه، ایو زمان انهازا، اگر ازت پرسید بگو هازا زمان المیزان. این زمان زمان عدله، زمان میزانه، زمان انصافه. میره پیش ملک، ملک باز همون سوالو میکنه و اینم میگه این زمان زمان میزانه. خوشحال میشه، بهش هدایا میده. اون دیگه نمیره خونه، از همونجا میاد خدمت این همسایه. تا میاد اینها رو تقدیم همسایه بکنه که الان عالم اون زمانه، میگه نمیخواد بدی. آنچه که من گفتم در تو تحقق پیدا کرده بود. اون دوره‌ای که تو بنا گذاشتی، قسم خوردی، نوشتی و دوره ذئب و گرگ بود، گرگ چیکار میکنه؟ موقع که صفت اراده، اراده گرگ صفتیه، همه همدیگر رو میدرن، همه همدیگر رو نابود میکنن، حتی اگر نیاز نداشته باشن. ذئب موقع که گرگ به گله میزنه، میدونید دیگه، به گله که میزنه گوسفندای سالمی هم که نمیخواد بخوره خفه میکنه. بعدیش اینه، دوره و زمان موقعی که زمان گرگ صفتی و گرگ صفتانه، همدیگر رو لطمه میزنن، صدمه میزنن، آبروی همدیگر رو، ارز همدیگر رو، مال همدیگر رو. اون دوره‌ای که دوره گوسفند صفتی بود، یعنی اراده ها اراده های گوسفندی بود، مذبذب بودن، این پا اون پا میکردن. تو هم اتفاقا مصداق همون مذبذبینین. این که حضرت فرمود نگاه کن به اصدقا و رفقات و همسایهات و اینا، ببین چه جوریه. تو اون موقع خودت مصداق گوسفند صفتی بودی، این کارو بکنه یا نکنه. و اما الان که تو از که ملک، از کنار ملک اومدی و تمام یافته ها در یافتیاتو آوردی اینجا که به من بدی، این دوره اتفاقا دوره میزانه، دوره عدله، دوره انصافه. رفقا، آنچه که از اراده ما نسبت به زمان ظهور تحقق و حاصل میشه رو باید از خودمون بپرسیم، ببینیم دوره ما، اراده های جمعی ما، خواست نهانی ما، درخواست های باطنی ما به سمت عدل و میزان و انصاف هست یا نه. اگر بود موقع ظهور حضرته، موقع ظهور حضرته. اما اگر دوره گرگ صفتی، گوسفند صفتی بود، دوره ظهور حضرت نیست. جمع کنم عرایزم و انشالله استفاده کنیم. ما مکلف به سودهی خودمون، خانوادمون و جامعهمون به یک اراده مرکزی هستیم و اون اراده مرکزی اراده ای نیست که بی بصیرتان، بی خیال ها، خائنین به اون اراده گرایش پیدا بکنن. ما جامعه خودمون جامعه آشورایی اگر شد، جامعه حسینی اگر شد، جامعه که به حق و عدل و انصاف قیام کرد شد، تلیعه ظهوره، موقع ظهوره. و اراده سید الشهدا تحققش در زمان ظهور حاصل میشه. نقش خودمون رو باید پیدا بکنیم. توسعه جریان اراده های الهی رو ما مکلفه به تحقق و انجامش هستیم. معرفی حضرت سید الشهدا به دنیا، معرفی حضرت سید الشهدا به انسانهای پیرامونی خودمون، شناخت واقعی ائمه و ولی زمانمون، اینها کمک میکنه به احقاق حق، به کسب عدل و عدالت و انصاف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوره دوره خیلی سختی است، دوره دوره خیلی پرتلاطمیه. دنیای امروز میبینید گرگ صفتی رو، شما اگر میخواین نقش اصلی و اساسیش رو نگاه بکنین، به کسانی نگاه بکنید که پوز و پرستیژ جامعه متمدن و حقوق بشری دارن، ولی این گونه در غزه دارن جنایت میکنن. جریان یزید، جریان الحاد، جریان فسخ و انحراف و فجور، تحقق بیرونی و عینیش در زمان ما اینه. و اراده های حق طلب و حقیقت جو همین اراده هاییست که در پرچم حزب الله لبنان و مقاومت یمن و مقاومت های مختلف داره شکل میگیره. و این نوید بسیار بزرگیه، خط حق و باطل با کمترین تقیه هایی که باید در این دوره باشه. گفتم حضرت سید الشهدا تقیه نداشتن. تو 6 ماهی که حضرت تجلی کرد و ظهور کرد و اتفاقا به شهادتشون منجر شد، که بدانیم اگر اراده عاشورایی شکل نگیره، امام یا شهید میشه یا به اسارت میره. ولی چون محور و اصل و اساس جریان عاشورا ولیه، اگر میگفتن آقا دینتون محفوظ، امام حسینتون رو میکشیم، همه اونایی که پارکاب امام حسین بودن پای امامشون وای میستدن، چون امامشون حقیقت دینه. اصل ماجرای عاشورا ماجرای ولی بود، ماجرای امام بود. ما تا این دور امام زمانمون رو نشناسیم، تا امام زمانمون رو معرفی نکنیم، تا تحقق عدل و عدالت رو در جامعهمون مستولی نکنیم و اراده های جمعی خودمون رو در شکل ندیم، معلوم نیست به نتیجه ظهور نزدیک بشیم.